با سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. 5 عصر با وقت افغانستان شد. به برنامه این ساعت با من جاوید نعیمی و همکارانم خوش آمدید. امروز شنبه است، 30 عقرب سال 1402 هجری خورشیدی و 21 نوامبر سال 2023 میلادی. مقام های محلی طالبان در ننگرهار از مسدود شدن مشروط گذرگاه تورخم برای موترهای باربری پاکستان خبر می دهند. خبرگزاری دولتی باختر که زیر کنترل طالبان است، به نقل از مولوی عصمت الله یعقوب کمیسار تورخم گزارش می دهد که جانب پاکستان چاشت امروز با تنفیذ شرط داشتن ویزا و پاسپورت برای رانندگان موترهای باربری افغانستان، گذرگاه را برای موترهای باربری مسدود کرد. یعقوب افزوده که آنها در اقدام متقابل بر رانندگان پاکستانی که ویزای افغانستان را ندارند اجازه ورود به این کشور را نمی دهند. در گذشته از رانندگان موترهای باربری خواستن نمی شد که برای رفت و آمد میان افغانستان و پاکستان ویزا و پاسپورت داشته باشند. جزئیات تا لحظات دیگر. برنامه جهانی غذا WFP می گوید پاکستان روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را در زمان خیلی سخت آغاز کرده. هساوی لی مسئول WFP در افغانستان در ویدیویی که از دیدارش با پناهجویان در تورخم در شبکه ایکس یا تویتر سابق نشر کرده است، پیامدهای ناگوار اخراج 100,000 پناهجو هشدار داده. او گفته که پناهجویان افغان همه چیزشان را در پاکستان رها کرده و در زمان دشواری که نه غذای کافی و نه امکان بود و باش دارند به افغانستان برگشتند. مسئول برنامه جهانی غذا افزوده که با فرارسیدن زمستان تنها چند هفته باقی مانده و افغانستان که هنوز از آسیب‌های زلزله‌های مرگبار اخیر، اقتصاد ضعیف و تغییرات اقلیمی رنج می‌برد، با وضعیت نگران کننده روبرو شده است. نای نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میگوید که در بیش از 2 سال گذشته نشرات رسانه های تصویری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان 52% قطع شده. نای در اعلامیش به مناسبت 21 نوامبر روز جهانی تلویزیون گفته که رسانه های تصویری در 2 دهه گذشته برای آزادی بیان، نشر خبر و روشن ساختن ذهن مردم نقش بسیار مهمی داشتند، اما به گفتهش امسال این روز در حال فرا می رسد که نیمی از رسانه های تصویری در افغانستان از فعالیت باز ماندند. نای افزوده که چگونگی فعالیت همه رسانه‌ها در افغانستان به ویژه نشرات تلویزیونی قابل پذیرش نیست. نظرسنجی که نای انجام داده نشان می‌دهد که پس از بازگشت طالبان به قدرت، از میان 147 رسانه تصویری در افغانستان 77 رسانه به علت مشکلات اقتصادی از فعالیت باز ماندند. اسماعیل هانیه رهبر گروه تندرو حماس میگوید رسیدن به توافقاتش بس با اسرائیل نزدیک به نظر میرسد. آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی میشناسند. این اعلامیه اسماعیل هانیه امیدواری برای رهایی صدها گروگان اسرائیلی از نزد حماس را تقویت کرده. اما مقام‌های اسرائیلی هنوز درباره مذاکرات برای رهایی این 240 گروگان چیزی نگفتند. گروگانان به شمول زنان، کودکان و بزرگسالان که بیشترشان اسرائیلی هستند، در حمله حماس به تاریخ 7 اکتبر به جنوب اسرائیل گروگان گرفته شدند. گروه تندرو حماس از جمله چند تن را رها کرده و جسدهای برخی دیگر از این گروگانان پیدا شده است. و تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین بازی دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال امشب در برابر کویت به میدان می رود. به گزارش فیفا، فدراسیون جهانی فوتبال، این بازی ساعت 9:30 شب به وقت کابل در شهر دمام عربستان سعودی آغاز می شود. تیم ملی فوتبال افغانستان در بازی نخستش در این دور رقابت‌ها پنجشنبه گذشته 8-1 از قطر شکست خورد. افغانستان با تیم‌های قطر، کویت و هند در یک گروه قرار دارند. باز هم خوش آمدید شنونده عزیز، اینجا رادیو آزادی، ساعت هم 5:04 به وقت افغانستان شد. در ادامه این برنامه، برنامه جهانی غذا میگوید پناهجویان افغان در زمان بسیار بد به افغانستان بازگشت داده میشوند. وضعیت آنها هم دشوار است.
ما نه جا داریم و نه سرپناهی. از وقتی آمدم مریض هستم. چشمانم درست نمیبیند.
مقام های طالبان در ننگرهار از بستن مشروط گذرگاه تورخم برای موترهای باربری پاکستان خبر میدهند. سازمان ملل متحد و نهادهای مددرسانی برای پناهجویان افغان چی کردند؟
سازمان ملل هیچ گونه اقدام جدی جامعه جهانی نمی کنند، نکدند مردم افغانستان، مهاجرین افغانستان فراموش شدند.
خواست دیدبان حقوق بشر رهبران طالبان باید در برابر جنایت آزار و اذیت جنسیتی از زنان پاسخگو قرار داده شوند. بنوان از جهان چی میخواهند؟
تغییرات بیشتر برای طالبان وارد شود و همچنان از رسمیت شناختن طالبان کشورها خودداری کنند.
پس از زلزله های اخیر خانواده های نادار در هرات نگرانی سختی های زندگیشان در زمستان پیشرو را مطرح می کنند.
نه ایزومی داره، نه زغاله، نه کمپله، خونه من ترک کده، کسی همی زلزله شد با ما کمک نکرد.
رهبر گروه حماس از رسیدن به توافق احتمالی با اسرائیل سخن گفتند. در نیمه دوم برنامه بحث 25 دقیقه دعوت می کنم ما را همراهی کنید.
مجموعه خبری رادیو آزادی،
خوش آمدید. باز هم شنونده های عزیز، حالا 5:06 به وقت افغانستان شد. ما را از رادیو آزادی مشنوید. در تمامی روزهای هفته 24 ساعت با شما هستیم. بپردازم به گزارش ها و مطالب خبری. برنامه جهانی غذا میگوید پناهجویان افغان در زمان بسیار بد به افغانستان بازگشت داده می شوند. هیسا ویلی مسئول برنامه جهانی غذا در افغانستان گفته که بسیاری پناهجویان در حال به افغانستان برمیگردند که به شمول غذا هیچ چیز ندارند. همچنان سازمان بین المللی مهاجرت در مورد وضعیت پناهجویان افغان که بازگشت داده شدند ابراز نگرانی کرده و افزوده است که 60% این پناهجویان را کودکان تشکیل می دهد. فائزه ابراهیمی جزئیات می دهد.
برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان می گوید روزانه شاهد سرازیر شدن هزاران مهاجر افغانند که همه داراییشان به شمول خانه هایشان را در پاکستان ترک می کنند و به بسیار وقت نامناسب به افغانستان می آیند. هاشیوی لی رئیس این برنامه در افغانستان گفته که مهاجرین افغان که برگشت می کنند فقیر هستند و به کشور می آیند که 1/3 آنها نمی دانند وعده غذایی خود را از کجا تهیه کنند و با آینده تاریک روبرو هستند. خانم لی در یک کلیپ ویدیویی که در صفحه ایکس بخش افغانستان WFP نشر شده وضعیت کنونی افغانستان را دشوار توصیف کرده است. به بیان او، در حالی که در افغانستان تنها چند هفته به زمستان باقی مانده است، در این زمان بسیاری از خانواده ها در حال بازگشت از پاکستان هستند و این کشور به دلیل زلزله های ویرانگر، اقتصاد ضعیف و تغییرات اقلیمی با بحران های زیاد مواجه است. رئیس برنامه جهانی غذا در افغانستان درخواست 16 میلیون دلار آمریکایی کمک فوری کرده است تا به گفته وی برای نزدیک 1 میلیون افغان کمک صورت گیرد. همزمان سازمان بین المللی مهاجرت یا IOM نیز با انتشار ویدیویی در صفحه ایکس خود از وضعیت مهاجران افغان که به کشور بازگشتن ابراز نگرانی کرده و گفته است که در زمانی که زمستان در راه است آنها به غذا، سرپناه و مراقبت‌های صحی نیاز دارند. این سازمان می‌افزاید 60% افغان‌هایی که برگشت کردن را کودکان تشکیل می‌دهند. IOM بر تهدیدات احتمالی که زنان و اقلیت‌های قومی پس از برگشت به افغانستان به آنها مواجه خواهند شد نیز اشاره کرده است. این سازمان همچنین ویدیویی از یک پناهجوی افغان به نام سیمین گل را منتشر کرده است که در آن از وضعیت بد فعلی خود شکایت میکند.
ما نه جا داریم و نه سرپناهی. از وقتی آمدم مریض هستم، چشمانم درست نمیبیند، گوشهایم کر است، مشکلات زیاد است و سختی های بیشتر هم در راست.
وحید الله یک عودت کننده دیگر از پاکستان به رادیو آزادی گفت که آنها کار و سرپناه ندارد و با مشکلات مختلف روبرو هستند.
ما نه خیمه و نه هیچ چیزی دیگر داریم. ما حدود 16-17 سال را در آنجا گذراندیم. حتی یک خیمه هم ندادند. به گونه موقت چند روپیه کمک کردند. سپس نه کسی زنگ زد و نه به ما کمک کرد. اینجا فقط به یک خانه افتادیم.
پس از اول نوامبر حکومت موقت پاکستان اخراج مهاجرین فاقد اسناد افغان را آغاز کرد و به گفته ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان تاکنون نزدیک به 400 هزار افغان به کشور بازگشتند. مجاهد به آسوشیتد پرس گفته که این تعداد مهاجران افغان از طریق دروازه تورخم و اسپین بولدک به افغانستان فرستاده شدند. بر اساس گزارش ها استر محکمه پاکستان با بررسی تصمیم اخراج میلیون ها مهاجر افغان از این کشور موافقت کرده است. محسن داور رهبر جنبش ملی دموکراتیک و عضو پارلمان پاکستان در صفحه ایکس خود نوشته که در دیدار با یحیی افریدی قاضی است در محکمه پاکستان خواستار توقف روند اخراج مهاجران افغان شده و دادگاه عالی این کشور نیز خواست آنان را پذیرفته و قول داده که در این باره بحث کند. رسانه‌های پاکستانی نیز به نقل از منابع ناشناس این خبر را منتشر کردند، اما گفتند که دادگاه عالی تاریخ برگزاری این نشست را برای بررسی این موضوع اعلام نکرده است.
ادامه نگرانی ها از اخراج اجباری پناهجویان افغان از پاکستان. در این حال مقام های طالبان در ننگرهار از بستن مشروط گذرگاه تورخم برای موترهای باربری پاکستان خبر دادند. به گفته طالبان مقام های پاکستانی چاشت امروز قانون داشتن ویزا و پاسپورت برای رانندگان موترهای باربری را نافذ کردند و گذرگاه را برای موترهای باربری افغانستان بستند. روزانه صدها موتر باربری از این مسیر رفت و آمد می کنند. حسید تلاش همی حالا با ما پیوسته با جزئیات بیشتر در این مورد. تلاش سب.
سلام. پس از آن که پاکستان روز جمعه گذشته به خاطر رهایی هزاران کانتینر تجار افغان از بندر کراچی توافق کرد، حالا حکومت این کشور در یک اقدام تازه دروازه تورخم را بر روی وسایط باربری به گونه مشروط مسدود کرده است. خانجان الکوزه، یکی از مسئولان اتاق مشترک تجارت و سرمایه گذاری افغانستان و پاکستان، امروز بر رادیو آزادی گفت که پاکستان بر رانندگان موترهای باربری شرط گذاشته است که بدون داشتن ویزا از دروازه تورخم رفت و آمد کرده نمی توانند. اما وای میگوید که پیش از این رانندگان بدون ویزه از این گذرگاه رفت و آمد می کردند. او بر حکومت موقت پاکستان انتقاد کرد که خلاف توافقنامه های قبلی جانب پاکستانی به جای این که کم از کم 3 ماه قبل حکومت افغانستان را از موضوع آگاه می ساخت، برخی اصول خودسرانه را به گفته وای در بخش تجارت عملی می کند. این شرط را حکومت پاکستان برای رانندگان وسایط باربری هفته گذشته وضع کرده است و گفته که پس از این 21 نوامبر این فیصله را عملی می کند. برخی رانندگان هم این فیصله حکومت پاکستان را منصفانه نمی دانند و می گویند که گرفتن ویزا به رانندگان مشکل است و انتقال اموال بازرگانی به دو طرف هم با مشکل روبرو می شود. یکی از این رانندگان به نام وطنگل در صحبت با رادیو آزادی که از تورخم رفت آمد می کند می گوید که پاسپورت و گرفتن ویزا برایشان مشکل است و برای افغانها حکومت پاکستان در سفارت حکومت پاکستان در کابل به آسانی ویزا صادر نمی کند و از حکومت پاکستان می خواهد که به سیستم قبلی اجازه رفت آمد را بدهد. تلاش کردیم در مورد مسدود شدن دروازه تورخم نظر حکومت طالبان را داشته باشیم، اما سخنگویان طالبان تا نشر این گزارش به پرسش های رادیو آزادی پاسخ ندادند. اما قبل از ظهر روز 3 شنبه دفتر مطبوعاتی ولایت ننگرهار حکومت طالبان با نشر اعلامیه از قول مولوی عصمت الله یعقوب کمیسار طالبان برای تورخم گفت که مقام‌های پاکستانی این گذرگاه را امروز زمانی به گونه مشروط مسدود کردند که از رانندگان درخواست ویزا و پاسپورت را داشتند. کمیسار طالبان در تورخم افزوده است که طالبان نیز اقدام مشابه کرده و برای رانندگان پاکستانی اجازه نمی‌دهد که ویزا و پاسپورت بدون ویزا و پاسپورت به داخل افغانستان بیایند. دروازه تورخم در حال بر روی وسایط باربری مسدود شده که یک هیئت به رهبری نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان هفته گذشته برای حل مشکلات تجارتی به اسلام آباد رفت. روز جمعه گذشته حکومت طالبان خبر داد که پس از سفر این هیئت برای بیش از 3000 کانتینر اموال تاجران افغان به گونه که به گونه موقت در بندر کراچی چی اجازه آمدن به افغانستان به آنها داده نمی‌شد، اجازه داده شده تا به افغانستان بیایند. در همین حال روز گذشته معترضین در چمن پاکستان نیز یک راه مهم دیگر ترانزیتی سپین بولدک چمن را برای هر گونه رفت آمد مسدود کردند. معترضین میگویند که این دروازه را در روز 31 اعتراضشان پس از آن مسدود کردند که حکومت موقت پاکستان خواستشان را نپذیرفته است که از این را باید برای مردم بدون داشتن ویزا و پاسپورت اجازه رفت آمد داده شود.
تشکر از آسیب تلاش. و بستن گذرگاه تورخم بر روی موترهای باربری، اما به شرط این که به راننده ها اجازه رفت آمد داده می شود که آنها پاسپورت و ویزه پاکستان را داشته باشند. حکومت طالبان هم اقدام بالمثل را به اجرا گذاشتند. در میان موج از نگرانی ها از اخراج اجباری پناهجویان از پاکستان، برنامه جهانی غذا می گوید که اسلام آباد روند اخراج اجباری پناهجویان را در زمان خیلی نامناسب آغاز کرده. بحران اقتصادی و بیکاری از چالش های اصلی در برابر پناهجویان که به افغانستان باز می گردند دانسته می شود. گفتگو کردم در این مورد با علی دانش، فعال امور بشری در اسلام آباد. نخست ازش پرسیدم که نهادهای مختلف بشری به شمول ملل متحد از وضعیت اخراج پناهجویان افغان از پاکستان ابراز نگرانی شدید کردند. این موضوع حالا تا کدام حد جدی شده؟
بله، سازمان ملل فقط ابراز نگرانی کردند و هیچ کدام اقدام جدی نکردند. وضعیت فعلی مهاجرین در پاکستان و اخراج اجباریشان هر روز و یکی در نتیجه به قتل میرسن و یکی هر روز شما شاهدی هر قسم جنایت در افغانستان هستیم، اما سازمان ملل هیچ گونه اقدام جدی تا حالا برای مهاجرین افغانستان در پاکستان نکردند.
خب آقای دانش، آیا در وضعیت فعلی سازمان ملل متحد و جامعه جهانی کار برای توقف روند اخراج اجباری پناهجویان افغان کرده میتونن؟ اگر میتونن کدام هست؟
اگر سازمان ملل و جامعه جهانی بخواید میتونه بر روند اخراج اجباری را متوقف بده، با پاکستان وارد مذاکره شود و جلسه اضطراری شورای امنیت سازمان ملل دایر بکنند و با پاکستان هرچه عاجل و جدی برخورد بکنند تا روند اخراج اجباری توقف پیدا بکنند. اما سازمان ملل هیچ گونه اقدام جدی جامعه جهانی نمیکنند، نکدن. مردم افغانستان، مهاجرین افغانستان فراموش شدند و هر روز به شکلی مرموز، به شکلی هر قسم گمنام کشته میشن. هزاران ها، صد ها، ده ها نفر در افغانستان کشته میشن، رسانه ازو خبر ندارن. و سازمان ملل واقعیت، سازمان ملل، من میگم سازمان بی ملل، یعنی در مقابل افغانستان سکوت کردم. هیچ جوابی نمیتن و هیچ کاری برای مردم افغانستان، برای مهاجرین نمیکنن.
و روابط تجارتی هم میان افغانستان تحت حاکمیت طالبان و پاکستان سخت با چالش روبرو شده. از این ناحیه کدام جانب فکر میکنین بیشتر متاثر و آسیب پذیر خواهند شد؟
روابط تجارتی افغانستان و طالبان با پاکستان که با چالش‌های زیادی روبرو شده است، ایرا کلگی مردم میفهمه که مردم افغانستان از این ناحیه آسیب میبینن. چطور؟ یعنی که تاجرای افغانستان ضرر میبینن، متضرر میشن، نرخ مواد غذایی اولیه در افغانستان بالا میره. وقتی که نرخ مواد غذایی اولیه در افغانستان بالا برن، پس این مردم است که آسیب میبینن، پس این مردم است که ضرر میبینن. نه طالبا، نه دولت پاکستان، تاجران و مردم افغانستان ضرر میبینن. و ما رای حلی است که با از طریق دیپلماتیک این موضوع را حل بکنه و پاکستان وارد مذاکره شود. یکی از روابط تجاری را با هم میزنن، یکی از او طرف اخطار میتن، این چیزا جواب نمیتن. فقط صرف از طریق رای دیپلماتیک، از طریق میانجی های کشورهای دیگه تا باز یک رای حل بره وضعیت شرایط فعلی بد مهاجرین در پاکستان پیدا شود.
علی دانش، فعال امور بشری در اسلام آباد بود که با رادیو آزادی گفتگو میکرد.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
ساعت حالا 5:19 دقیقه به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. دیدبان حقوق بشر میگوید رهبران طالبان باید در برابر جنایت و آزار اذیت جنسیتی زنان در افغانستان پاسخگو قرار داده شوند. این سازمان با نشر ویدیویی از سرکوب اعتراضهای زنان در افغانستان از سوی حکومت طالبان در شبکه ایکس گفته که میلیون ها زن و دختر در افغانستان از آزار و اذیت شروع تا عدم دسترسی به آموزش از حقوق اساسیشان محروم شدند. بر اساس آخرین سروی مؤسسه تحقیقی گالاب، در افغانستان تنها 11% بانوان از آزادی هایی که دارند راضی‌اند. بیشتر در این گزارش از سحر لیوال.
دیدبان حقوق بشر از جامعه بین المللی می خواهد تا رهبران طالبان را به خاطر جنایت آزار و اذیت جنسیتی در برابر زنان در افغانستان پاسخگو قرار دهد. این سازمان روز دوشنبه با نشر ویدیویی از سرکوب اعتراضات زنان در افغانستان از سوی طالبان در شبکه اکس خود یا تویتر سابق گفته که نقض حقوق بشر علیه زنان معترض شامل تحت پیگرد قرار گرفتن، آزار و اذیت، حمله، بازداشت خودسرانه و شکنجه است و میلیون ها دختر به دلیل سیاست های زن ستیزانه طالبان از دسترسی به آموزش متوسطه به بالا محروم هستند. اما حکومت طالبان همواره مدعی شده که حقوق زنان و دختران در چارچوب شریعت اسلام در افغانستان تامین است. دیدبان حقوق بشر همچنان با اشاره به نظرسنجی اخیر مؤسسه تحقیقاتی گالوب گفته که تنها 11% از زنان افغان میگویند که آزادی کافی دارند که به گفته این سازمان پایین ترین رقم در جهان است. دیدبان حقوق بشر همچنان یادآوری کرده که یک ارزیابی از سوی سازمان ملل متحد خواستار احیای همه حقوق زنان از جمله حق آموزش و اشتغال آنان است. این در حال است که شماری از دانش آموزان محروم از آموزش و تحصیل در افغانستان خواهان باز شدن دروازه های مکتب ها از سوی طالبانند. یکی از آنان که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو آزادی گفت:
از طالبان خواهشمندم که دروازه های مکاتب را برای دختران باز بکند تا اینا بتونه جامعه ما را پیشرفت بده.
در همین حال نظیفه حقبال، یکی از فعالان حقوق زنان به رادیو آزادی میگوید برای پاسخگو قرار دادن طالبان میکانیزم های وجود دارد.
تعقیب جنایت علیه بشریت و چگونگی به محاکمه کشاندن متخلفین میکانیزم های وجود دارد که صورت که این جرائم مستندسازی شود، اما در کوتاه مدت میتونه که برای جهان بیشتر آگاهی بده تا این که تظاهرات بیشتر برای طالبان وارد شود و همچنان از رسمیت شناختن طالبان کشورها خودداری کنند.
حکومت طالبان پس از به قدرت رسیدن در اگست 2021 دروازه های مکتب ها را برای دختران بالاتر از صنف ششم بستند و در آخر سال 2022 آنان را از رفتن به پوهنتون ها نیز منع کردند. همچنان ممنوعیت کار در بسیاری اداره های دولتی و همه اداره های غیر دولتی ملی و بین المللی و حتی رفتن به تفریگاه ها، ورزشگاه ها، سفر بدون محرم در مسیرهای طولانی و حجاب اجباری از موارد دیگری هستند که زنان و دختران افغان در افغانستان زیر حاکمیت طالبان تجربه می کنند. پیش از این سخنگویان حکومت طالبان گفتند که موضوع زنان مسئله داخلی افغانستان است و نیاز نیست تا کشورهای جهان در مورد آن مداخله کنند. اما در تازه ترین مورد نزدیک به دو ماه قبل سراج الدین حقانی سرپرست وزارت داخلی حکومت طالبان در دیدار با هیئت سازمان همکاری اسلامی گفته بود که جهان و مردم باید تا فراهم شدن شرایط آموزشی برای دختران صبور باشند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
رهبر گروه حماس ادعا می‌کند که رسیدن به یک توافق آتش‌بس با اسرائیل نزدیک به نظر می‌رسد. آمریکا و اتحادیه اروپا گروه فلسطینی حماس را سازمان تروریستی می‌شناسند. اظهارات تازه رهبر حماس امیدواری برای رهایی صدها گروگان از نزد این گروه را تقویت میکند. سلطان محمد سرور جزئیات بیشتر دارد.
اسماعیل هنیه رهبر گروه تندرو حماس میگوید که رسیدن به توافق آتش بس با اسرائیل نزدیک به نظر میرسد. ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا حماس را یک گروه تروریستی میشناسند. هنیه این موضوع را در اعلامیه‌ای که روز سه‌شنبه 21 نوامبر به خبرگزاری فرانس پرس فرستاده گفته است. این اظهارات امیدواری برای رهایی صدها گروگان اسرائیلی از نزد حماس را تقویت میبخشد. اما مقامات اسرائیلی هنوز درباره وضعیت مذاکرات برای رهایی 240 گروگان چیزی نگفته است. این افراد به شمول زنان، اطفال و افراد مسن که اکثریت اسرائیلیان در حمله حماس به تاریخ 7 اکتبر به جنوب اسرائیل گروگان گرفته شدند. گروه تندرو حماس از جمله چند تن را رها کرده و اجساد برخی دیگر از این گروگانان دریافت شده است. جنگجویان حماس در حملات 7 اکتبر به جنوب اسرائیل حدود 1200 تن اکثر غیر نظامیان را کشتند که مرگبارترین حملات در نوع خود در تاریخ اسرائیل پنداشته می شود. اسرائیل در تلافی این حملات به بمباران وسیع و حملات زمینی در نوار غزه رو آورد. مسئولان در نوار غزه که زیر حاکمیت حماس است می گویند که در نتیجه این حملات اسرائیل 13300 نفر به شمول هزاران کودک کشته شدند. منابع از حماس و جهاد اسلامی که این گروه نیز در حملات به اسرائیل شرکت داشت و نخواستند نامهایشان افشا شود، در گفتگو به خبرگزاری فرانس پرس تایید کردند که گروه های آنها شرطهای توافق آتش بس را پذیرفتند. این توافقنامه محتمل شامل یک آتش بس 5 روز است که شامل آتش بس در زمین و محدود کردن عملیات هوایی اسرائیل بر فراز جنوب غزه است. بر اساس این توافق بین 50 تا 100 گروگان غیر نظامی اسرائیلی و خارجی آزاد خواهند شد، اما هیچ فرد نظامی آزاد نخواهد شد. در مقابل اسرائیل حدود 300 فلسطینی به شمول زنان و اطفال را از زندان‌های خود رها خواهد کرد. رئیس جمهور آمریکا جو بایدن روز دوشنبه گفت که او به این باور است که رسیدن به یک توافق نزدیک است. مذاکرات با میانجیگری قطر چنین امیدواری را افزایش می‌دهد. حماس در قطر دفتر سیاسی دارد و دوحه پشت پرده با اسرائیل هم رابطه دیپلماتیک دارد. کمیته بین المللی صلیب سرخ روز دوشنبه اعلام کرد که رئیس این کمیته برای ملاقات با اسماعیل هنیه به قطر سفر کرده است.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
در حالی که فقر و بیکاری بر زندگی افغان ها سایه افکنده، خانواده های نادار در هرات نگرانی سختی های زندگیشان در زمستان پیشرو هستند. در همین حال زلزله های پی هم ماه گذشته اثرهای مخرب بر اقتصاد ولایت هرات گذاشته که بیشتر از همه مردم فقیر از آن متاثر شدند. جزئیات را شاپور صابر پیشکش میکنند.
سرا کرای سیستم سه بود اکرای سرا غرداری در زنبه کرد سران پیدا نمیشد دو بود سه بود برق و او اینا غرداری منوزه انمی زندگی مانم آمود.
عبدالقفور در یک چهارراهی شهر هرات در نزدیکی کراچی دستیش نشسته است، اما از کار خبری نیست. او میگوید که نان آور خانواده 12 نفر است، اما به علت نبود کار درآمد ندارد و به شدت از بیچارگی رنج میبرد. به گفته او روزانه برخی از افراد چند تا نان خشک و مقدار پول نقد به او کمک میکنند. داماد عبدالقفور تقریبا 4 سال پیش به علت بیماری درگذشت و مسئولیت دختر و 4 نواسه‌اش به دوش او مانده است. او به رادیو آزادی میگوید که از زمستان پیش رو سخت نگران است.
زغال و کنده و دیگه هیچی نداریم، آری نداریم که یک روز اگه نون گرم نیایه کمونا ببریم بمداش ما خمیر کنیم. زندگی همیچه سخته که چی بگم، کل به والد درد میکنه، نخصه به کسی من پول ندارم نخصه بگیرم. مرگ خیلی با ما عرصی، اگه مرگ با ایمون باشه خیلی هم خوشم.
وضعیت زندگی بسیاری از افراد نادار همانند زندگی عبدالقفور است. نوروز علی 65 ساله یک کارگر در شهر هرات با خانواده 4 نفرش در خانه گیلی در جنوب شهر هرات زندگی می کند. او درباره سختی های زندگیش به رادیو آزادی می گوید.
زمستون ما کمیتون رو نمی تونیم، زمستون برد پر زمست بیرسو نمی تونیم، نی کار می نیم نمی تونیم، کار نیه، غریبی نیه، زندگی نیه، با چیه مرز پل دوانیه، گوشنبا مونه پل دون نیه که بدا نشون برد پر زمستون نمی تونیم. بیا خدا دیگه مقبطه میا بموریم هم تو خدا مرسو پاقی بیه بده دیگه چیزی نیه که با دکتر بره دیتا تخمورگه ستا تخمورگه بسنی مخوام بخوری میگه نه هم نیه خوش که پسکو میگذاری میخوریم.
دو پسر 14 و 9 ساله نوروز علی در شهر هرات زباله جمع‌آوری می‌کنند و درآمد روزانه هر کدام بیشتر از 50 افغانی نمی‌شود. فاطمه 40 ساله همسر نوروز علی نگران دشوار شدن زندگی خانواده‌اش در زمستان پیش روست. او به رادیو آزادی چنین می‌گوید.
زمستان ما به سختی تیر کردن که از تو کمک نکرد، نه ایزومی داره، نه زغاله، نه کمپله، خونه من ترک کرده، کسی همی زلزله شد با ما کمک نکرد. خیلی نگرانه چون مریض نشیم اولادا اینا.
در حالی که افغانستان زیر اداره طالبان با بحران اقتصادی و بشری روبروست، زمستان پیش رو برای این کشور چقدر دشوار خواهد بود؟ سید اشرف سادات یک فعال جامعه مدنی در پاسخ به این پرسش میگوید:
با این مشکلات عدیده دیگه‌ای که پیش روی مردم افغانستان قرار گرفته، مانند اخراج مهاجران از ایران و پاکستان و مشکلات اقتصادی و نبود بستر کار، افغانستان میتونه یک زمستان به شدت سخت و بحرانی پیش روی داشته باشه که خدای نکده ممکنه بحران انسانی در افغانستان عمیق‌تر بسازه.
در حال زمستان نزدیک شده است که سایه فقر و بیکاری بر زندگی افغانها روز به روز تیره تر می شود. زمین لرزه های دنبالدار ماه گذشته اقتصاد هرات را مختل کرد که باعث بیکاری و افزایش چالش های اقتصادی مردم به ویژه خانواده های فقیر شده است. هفته گذشته دفتر هماهنگی کمک های بشردوستانه ملل متحد اوچا گفت که بیشتر از 270 هزار تن از باشندگان هرات به طور مستقیم از زمین لرزه آسیب دیدند و برای رسیدگی به این افراد به 173 میلیون دلار نیاز است. به گفته اوچا تا کنون تنها 35 میلیون دلار برای رسیدگی به آسیب دیدگان زمین لرزه های هرات گردآوری شده است. عبدالقفور که خانه کرایی‌اش در زمین لرزه درس کرده و زندگی زیر سقف آن پرخطر است، میگوید که با اعضای خانواده‌اش ناگزیر است شب‌های سرد زمستان را با شکم گرسنه سپری کند.
ساعت حالا 5:30 به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی است. شنونده عزیز، در نیمه دوم این ساعت برنامه میز 25 دقیقه بحث در مورد وضعیت حکومتداری طالبان نشر خواهد شد. اما حالا سرخط خبرها. مقام های محلی طالبان در ننگرهار از مسدود شدن مشروط گذرگاه دورخم برای موترهای باربری پاکستان خبر می دهند. این اقدام در حال صورت گرفت که جانب پاکستان چاشت امروز با تنفیذ شرط داشتن ویزا و پاسپورت برای رانندگان موترهای باربری از افغانستان گذرگاه را برای این موترها مسدود کرد. برنامه جهانی غذا می گوید پاکستان روند اخراج اجباری پناهجویان افغان را در زمان خیلی نامناسب آغاز کرده. هسیاو ویلی مسئول WFP در افغانستان در ویدیویی که از دیدارش با پناهجویان در تورخم در شبکه اکس یا تویتر سابق نشر کرده از پیامدهای ناگوار اخراج 100,000 پناهجو هشدار داده. نئی نهاد حمایت کننده رسانه های آزاد افغانستان میگوید که در بیش از 2 سال گذشته نشرات رسانه های تصویری در افغانستان زیر حاکمیت طالبان 52% قطع شده. نئی اعلامیه ای را به همین مناسبت که 21 نوامبر روز جهانی تلویزیون گفته شده نشر کرده است. اسماعیل هانیه رهبر گروه تندرو حماس میگوید رسیدن به توافقاتش بس با اسرائیل نزدیک به نظر می رسد. امریکا و اتحادیه اروپا حماس را گروه تروریستی می شناسند. و تیم ملی فوتبال افغانستان در دومین بازی دور دوم مقدماتی جام جهانی فوتبال امشب در برابر کویت به میدان می رود. به گزارش فیفا، فدراسیون بین المللی فوتبال، این بازی ساعت 9:30 شب به وقت کابل در شهر دمام در عربستان سعودی آغاز می شود.
بیست و پنج دقیقه
توقع ما و مردم
نیروهای امنیتی افغان ضرورت
زمانی که او حادثه رخ داد.
بحث این هفته.
سلام و وقت بخیر، اینجا رادیو آزادی است. خوش آمدید به برنامه بحث 25 دقیقه. هفته گذشته فریدون سنرلی اوغلو، هماهنگ کننده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان، گزارش ارزیابی و پیشنهادهایش را در مورد وضعیت افغانستان به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه کرد. او در این ارزیابیش از حکومت طالبان خواسته که بر دختران و زنان حق آموزش و کار بدهد. همچنان در گزارش توصیه شده که یک گفتمان ملی برای ایجاد حکومت فراگیر و تضمین صلح پایدار و توسعه اقتصادی در افغانستان آغاز شود. یکی از بحث‌های اصلی روی ایجاد گفتمان ملی است که چگونه ممکن به نظر می رسد. آیا در شرایط حاضر طالبان آماده خواهند بود تا قدرت را با کس یا کسان تقسیم کنند؟ در صورت ایجاد حکومت همشمول و فراگیر کیها می توانند در آن سهم داشته باشند؟ مدل را که از آن به عنوان حکومت فراگیر نام برده می شود چگونه ساختار می تواند داشته باشد. اما اینها را به بحث می گیریم در برنامه بحث 25 دقیقه. دو مهمان در این برنامه با ما و شما هستند. آقای عمر صمد، سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا و از آگاهان مسائل سیاسی، و آقای میر عبدالواحد سادات، رئیس اتحادیه حقوقدانان افغانستان در اروپا. من جاوید نعیمی در این بحث میزبان شماستم. امور فنی را هم میرحمت صافی پیش میبرد. مهمانان عزیز خیلی خوش آمدین. جناب صمد، نخست با شما آغاز میکنم. اگر تعریف از حکومت فراگیر بخوایم داشته باشیم، چگونه یک مدل خواهد داشت؟
تشکر. سلام به شما نعیمی صاحب، به سادات صاحب و شنوندگان شما در افغانستان و خارج از افغانستان. تعریف حکومت فراگیر البته میتونه اشکال مختلف به خود بگیره، مدل های مختلف احتوا بکنه و انعکاس بده، و ما کدام تعریف مشخص از این تا حال نداریم. و یکی از کارهای خانگی من فکر میکنم جامعه بین المللی و مخصوصا خود افغان ها امی است که اگر فرصت میسر شود، اگر زمینه میسر شود، مساعد شود و حاکمیت فعلی طالبان زمینه را مساعد بسازن برای یک گفتمان بین افغان ها، در او صورت میشه که یکی از مبحث ها، یکی از موضوعات بحث همی باشه که یک حکومت فراگیر یعنی چی، برای خود مردم افغانستان چی مفهومی داره و تحت کدام شرایط و به چی شکل میتونه که ایجاد شود. لحاظ من فکر میکنم که الان پیش از وقت است که ما میتونیم که تعریف های مختلف را ارائه بکنیم، مدل های مختلف را مد نظر بگیریم و این را فراموش نکنیم که حتی کشورهایی که در قضیه افغانستان زینف هستند، هر کدام از خود یک تعریف و مدل مشخص خود داره در ارتباط با حکومت فراگیر و هنوز اونا هم اجماع در سر موضوع امی قضیه ندارن و پیدا نکردن. و یکی از وظایف من فکر میکنم فرستاده خاص آینده افغانستان که امیدوار استیم بعد از بحثایی که شورای امنیت میداشته باشه مشخص شوه که کی است و چی وظیفه‌ای را انجام خواهد داد، همین موضوع خواهد بود.
تشکر میکنم جناب صمد. جناب سادات صاحب، شما هم خوش آمدین به برنامه ما. به باور شما یا طالبا که تا هنوز به خواسته های جامعه جهانی در مورد تشکیل حکومت فراگیر تمکین نکردند، آیا حاضر به تقسیم قدرت خواهند شد؟
تشکر. ما سلام و احترامات به شما جناب صمد و همچنان به شنوندگان گرامی شما احترام تقدیم میکنم. تجربه بیشتر از 2 سال نشان میده که مسئله شراکت، مسئله تقسیم قدرت لااقل در نزد رهبری بالای طالبا تو یک چیزی وجود نداره. متاسفانه مشکل اساسی طالبا خود ذهن طالبانی هسته و یه چیزی که از نام امارت، از نام امیرالمومنین بعث فرامینش صادر بشه، در واقع مبین از این حقیقت تلخ است که امیرالمومنین خود برحق و مستحق و یگانه حقیقت در افغانستان میدانه. به این خاطر است که تمام بساطین فرامین خود واجب التعمیل میدانه و حتی قسمی که ما و شما میشنویم میبینیم کسایی که از یوامر تقدیم میکنه اونا را به استرا مجرم میدانه و به مؤاخذه میکشانه. دیگه اینالی اینجا مسئله که متاسفانه در این 2 سال در پهلوی از این جنجالی که در خود طالبان، اداری طالبان زعامتشان وجود داره، چیزی که از جامعه بین المللی مطرح میشه مثل که جناب صمد توضیح کردن، این مسئله یک تعریف گنگ است، هنوز وضاحت کامل نداره که هدف از اینا از حکومت فراگیر چی است، اینا چی نوه میخواین، چی نوه اشتراکه. نظر شخص خود ما باعث یک شاگرد حقوق و نظر انجمن حقوقدانان افغانستان می است که تأکید اساسی به این صورت بگیره که صحبت ها و گفتمان ای باید ارزش محور باشه، باید ارزش ها تعریف شه، مثل که پیشتر هم تاکید شد. مسئله اساسی به ای است که افغانستان باید بعد از این مشکلات طولانی و تاریخی راه های حل بنیادی باید سراغ شود. دیدگاه
یز دیدگاه انجمن ما که زیادتر باید مسئله نظام فراگیر، یعنی یک نظام قانونمند، نظام قانون سالار، نظام مبتنی بر قانون اساسی باید این همون محور اصلی گفتمان قرار بگیره، برای از اینکه در پرتو یک قانون اساسی است که مجموع احاد ملت افغانستان، مجموع نیروهای سیاسی حتی از رژیم پادشاهی افغانستان تا به می طالبان موجود میتونه قانون اساسی را به حیث یک چتر کلگی را به حساب دهی داخل باشن و در عین حال دو موزلی اساسی که دهی دو سال وجود داشته که عبارت از فقدان حاکمیت قانون نست و این باعث شده که عدم موجودیت قانون اساسی که در واقع در اول فیلی اگر ما و شما مسلکی به موضوع نگاه بکنیم متاسفانه افغانستان دولت نداره، یک حاکمیت وجود داره که در نهایتش باعث حکومت دفکتوی طالبان ما میتانی میده تعریف بکنیم. چرا دولت ایجاد نشد؟ بخاطر از اینکه دولت مقتدر ملی بر اساس قانون اساسی ایجاد میشه، به میخاطر است که باید تاکید اساسی بر مسئله قانون اساسی صورت بگیره که در دو سال یک بحران بزرگ به وجود آمده که در پهلوی دیگه بحرانات که عبارت از بحران بزرگی حقوقی است. تا زمانی که بحران حقوقی مهار نشه، یعنی قانون اساسی ولو به شکل موقت به وجود نبیه، دروازه و راه به خاطر حل بحران مشروعیت به وجود نمیه.
تشکر میکنم جناب صمد. پس از نشر گزارش فریدون سنرلی اوغلو، همان کننده ویژه سازمان ملل متحد بر افغانستان به شورای امنیت، حرفای در مورد احتمال برگزاری لویه جرگه هم از جهتهای شنیده شد. آیا واقعا شرایط برای برگزاری لویه جرگه یا حداقل گفتمان قابل تصور و پیشبینی هست؟
ببینین، موضوع لویه جرگه من حیث یک مکانیزم افغانی یک قضیه است که هنوز فکر میکنم مطرح کردنش درست نیست، چون ما باید با یک پروسه، یک روند سر و کار داشته باشیم و ملل متحد میخواد یک روندی را برای بیاندازه که شامل یک نقشه راه جدید باشه. یعنی جدید به این معنا که البته بعضی موضوعات گذشته هم مندار دو دخیل میباشه، ولی از یک شیوه جدید استفاده شده برای تعامل، هم تعامل که خارجی ها با افغان ها دارن، هم تعاملی که خارجی ها با هم دیگر دارن و هم تعاملی که افغان ها بین هم دیگر دارن و باید داشته باشن که ندارن، که دو معلومدار طالبا یک رکن عمده هستن چون حاکمیت به دستشان است. لحاظا من فکر میکنم که در ارتباط با موضوع جرگه و اینا ما باید اول برگردیم به قدم های اولی و قدم های ابتدایی، باید اول یک تعدادی گذاشته شوه که او شامل امین گفتمان هاست و دیالوگ های است که قرار است برای بیافته و امین عالم برای افتاده. چندین حرکت افغان ها در خارج و در داخل بسیار به صورت آرام و بسیار به صورت من فکر میکنم بدون سر و صدای زیاد و دغدغه، اینا برای یک هدف والاتر و بزرگتر، دور از این غوغای روزمره که ما شما در رسانه ها میشنویم و شکل زیادتر احساساتی داره و تبلیغاتی داره و روانی داره، من فکر میکنم ایجاب میکنه تا علاقات متفکر افغان برای خیر کشور و مردم خود و صلاح کشور خود باید همچو حرکت ها و دیالوگ های را برای بیندازم که یک تعداد افتاده برای افتاده و اینا بالاخره پل شوند بین داخل افغانستان و خارج و به طرف اعتماد سازی قدم بگذارن. ببینین، ما شما یک کشوری هستیم که 45 سال نزاع و جنگ با انواع و اشکال مختلف گذشتاندیم، انواع و اشکال مختلف، و دو ابرقدرت جهان در رو مملکت آمده جنگ کرده، کشتار کرده، ویران کرده، ساخته یا نساخته، پس دوباره برگشته و افغانستان به می حالتی که امروز ببینیم گذاشتن. این که طالبا جبر زمان به می شکل آمد و طالبا حاکمیت به دست گرفتن وارد جنگ های بسیار طولانی، این هم مولوندار جزی از تاریخچه است و ما نمیتونیم این کار بکنیم، یک واقعیت است امروز. لحاظا با واقعیت باید سر کار داشت و من فکر میکنم بر از اینکه ما به یک مکانیزم مثل جرگه یا شورا یا هر چیز دیگه برسیم، باید از قدم های ابتدایی و تعداب سازی شروع بکنیم و جامعه بین المللی هم در این قسمت باید ما را همکاری کنند، ما جامعه بین المللی را همکاری کنیم و طالبان هم این را درک کنند که قسمی که سادات صاحب فرمودن دقیق فرمودن، افغانستان باید دولت داشته باشد، دولت مشروع و دولتی را که به رسمیت شناخته شده، هم از طرف مردم افغانستان و هم از طرف جامعه بین المللی، چیزی که امروز فاقد از او است متاسفانه. لحاظ بر از اینکه ما یک دولت داشته باشیم، در راپور آقای سرین الغلو هم آمده که افغانستان چطور دوباره میشه با یک پروسه مشروعیت بخشی به جامعه بین المللی و سیستم بین المللی پس دوباره ادغام کرد. لحاظا این پروسیجرها هر کدام مستلزم مولوندار فعالیت و تپ و تلاش بسیار زیادی است که بالاخره باید منجر به می شود و این شامل باز هم طالبان می شود و در اینجا امو مسئولیت بزرگ باز هم به دوش طالبان است تا اونا بتانند در گفتمانی که بین خود دارن. ببینین امروز یک گفتمانی بسیار جالب و جدید بین خود طالبان جریان داره و اگر شوه که در گفتمانی که طالبان بین خود دارن به می فیصله برسن که خیر و فلاح و سرای افغانستان درمی است که چطور دولت مشروع ایجاد شوه و چطور بالاخره یک شناسایی بین المللی کسب کنه و مردم افغانستان و کشور افغانستان پس دوباره عمو جایگاه خود در سیستم بین المللی ایراز بکنن.
تشکر میکنم. آقای سادات، شما حالا اشاره هم داشتین به ای که افغانستان در بیش از 2 سال گذشته قانون اساسی حاکم نداشته، آنچی بوده فرمانها و دستورهای خود طالبان بوده. حالا با باور شما در یک مدل حکومت فراگیر با توجه به وضعیت فعلی افغانستان چگونه ممکن هست؟ در نخست باید قانون اساسی پذیرفته شود، بعد از او برن طرف گفتمان ملی، یا ای که نخست گفتمان مهم است و بعدش قانون اساسی؟
تشکر. معلوم دار است که مسئله گفتمان مسئله اساسی است، یعنی بدون رفتن به مذاکره، به صحبت، به گفتمان و یک گفتمان بزرگ ملی خب به جای ما و شما نمی رسیم. اما شرط مذاکرات، شرط اساسی همی است که ما باید موضوع مذاکرات خود باید تعریف بکنیم که ما سری چی می خواهیم صحبت بکنیم و گفتمان کلان ملی که برا انداخته می شه بر مدار کدام ارزش ها باید باشه. در اینجا ای بسیار ضرور است که ما به مصالح اولیای افغانستان باید چنگ بزنیم، بر اساس منافع کلان ملی افغانستان باید صحبت بکنیم و معیارها را به می حساب تعریف بکنیم. در اینجا هدف می است که یک تعداد ارزش‌های وجود داره که او ارزش‌ها بالاتر از قدرت طالبان است و ارزش‌هایی است که در وجود یک حزب، در وجود یک گروه، در وجود یک تنظیم و حتی به حساب یک قوم و یا به حساب یک منطقه در مجموع میتونه شامل آل کلگی شود. به این خاطر ای بسیار ضرور است که ما ارزش‌های خود تعریف بکنیم. ارزش‌ها را بر اساس نیازهای داخل افغانستان، یعنی بر اساس کتاب خونبار افغانستان ما باید تعریف بکنیم، نه ای که از بیرون ما نسخه پردازی‌ها بکنیم. اینال نیاز اصلی افغانستان باز هم همی مسئله است که متاسفانه اگر در افغانستان دولت مقتدر ملی بر مبنای قانون اساسی شکل نگیره، هر چی زودتر ای به این مفهوم است که منافع ملی افغانستان ما قربان می سازیم و در اینجا معلوم دار مسئولیت اساسی متوجه طالبان است. مثلا دمی چند روز پیش ما و شما متوجه شدیم که در رابطه به می تراژدی افغانای ما در داخل پاکستان و با این ستمی که حکومت موقت پاکستان بر افغانای ما، بر مهاجرین اینا اعمال میکنن، سر و صدای ما از اداری طالبان از زحمت چون شنیدیم. برای من بسیار جالب بود که خود رئیس الوزرای طالبان از پاکستان تقاضا میکرد که بر اساس نورمای بین‌المللی باید برخورد شو و اینا، یعنی نورمای ملل متحد هدفش بود، و حتی از ایجاد یک کمیسیون حقوقی هم ما و شما شنیدیم. اما اینا سوال اساسی راجع میشه به زعامت طالبان با آدرس خود رئیس الوزرای طالبان که شما زمانی که چارتر ملل متحد ده ای دو سال و چند ماه حتی یک بار تلویحاً هم نگفتین که ما منشور ملل متحد قبول داریم، حتی یک بار هم نگفتین که ما میثاقای بین‌المللی که قبلن افغانستان به او الحاق کرده و افغانستان ملزم برای رعایت از او است ما ایره قبول داریم. چگونه برای علی مزی موزله به ملل متحد مراجعه میکنیم؟ به می خاطر است که متاسفانه امی عدم به رسمیت شناختن حکومت افغانستان، امی فقدان مشروعیت، نبود دولت، ای چی میشه؟ منافع ملی افغانستان ضربه میخوره، منافع مردم ضربه میخوره و حق و حقوق افغانا چی در داخل افغانستان چی در بیرون که پامال میشه. دیگه ما در افغانستان مرجعی وجود نداره که از آدرس از او به ملل متحد مراجع بین‌المللی شکایت صورت بگیره. این می قضیه ما این موضوع را کاملا وضاحت میده. به این خاطر است که طالبان، اداره طالبان قبل از همه باید به منافع ملی افغانستان تمکین بکنن. اگه اینا متوجه از این مسئله نمیشن، این به این مفهوم است که یک بار دیگه اداره طالبان، زعامت طالبان منافع کلان ملی افغانستان فدای یک تعداد برداشتای خاص ایدئولوژی که خودشان میکنن، مثل که دفعه قبلی با لجاجت به حساب تاکید به ای که به اسامه را حتما اسامه بن لادن ما نگاه میکنیم گویا میمان ماست و چطور دلایل گفته شد. در واقع در عالم ظاهر خب مسئولیت اصلی متوجه زعامت طالبان بود که باعث ازی شد که افغانستان مورد هجوم نظامی ایالات متحده آمریکا قرار بگیره. در احوال فعلی هم افغانستان درست است که برای فعلا در افغانستان جنگ فروکش کرده، اما ما از ثبات، از سل پایدار فرسخ‌ها فاصله داریم و اگر در اینجا برخودی در این مسئله رهبری طالبان تمکین نمی کنن، به این مفهوم است که متاسفانه چالش های در داخل، در منطقه، در عرصه بین‌المللی به وجود انکشاف میکنه، کلان میشه که اون منافع افغانستان و خود افغانستان متاسفانه قربان خواهد شد. افغانستان یک دفعه دیگه به طرف آشوبای بسیار کلان خواهد رفت.
تشکر میکنم آقای صمد. چون فرصت حدودا 5-6 دقیقه دیگه داریم، میخوایم برنامه را جنبندی هم بکنیم. آیا به همین شکل ادامه خواهد یافت طالبان در قدرت بدون مشروعیت بین المللی، نبود قانون اساسی و بالاخره در انزوا، یا ای که تغییر هم قابل تصور و پیشبینی هست؟
امیدواری همی است که البته تغییر مدنظر باشه و تغییر وقت صورت میگیره که چند رکن عمده البته فعال شوند و باز هماهنگ شوند و بالاخره جز یک روان شوند و به یک نتیجه مشترک برسیم و در این همه اجزا باید دخیل باشند. به می خاطر است که دخیل بودن طالبان مهم است و تصمیم را که طالبان از این به بعد باید بگیرند و غوری را که سر از این گزارش و راپورها باید معطوف بدارند و توجه بکنند و از اون نتیجه گیری بکنند و تصمیم خود بگیرند، این البته رکن عمده است. و وقتی که طالبان هم میگیم، ما باز میدانیم که در رهبری طالبان که در قندهار است باید همچو یک تغییر ذهنیت صورت بگیره. خب برای از اینکه کار انجام شود، جامعه بین‌المللی آن آمادگی خود ابراز داشته که دست به کار شود و یک روند نو برای بیاندازه. از افغان هم توقع میره تا اینا هم متوجه آن احوال خود شوند. ببینین، گفته شده که افغانستان با یک بنبست روبرو است، افغانستان با بحران‌های متنوع روبرو است، افغانستان مشروعیت کافی نداره، افغانستان رسمیت که لازم است من حیث یک ملت دولت نداره. لذا ما پس دوباره ایره باید احیا کنیم و این مشکل حل بکنیم. برای از این کار افغان ها مسئولیت های خود دارن، طالبان مسئولیت بزرگترین دارن، جامعه بین‌المللی همچنان و کشورهای منطقه. و در اینجا نقش منطقه هم بسیار مهم است، چون در گذشته ما میفهمیم که جغرافیای ما و شرایط جیوپولیتیک و رقابت های جهانی و رقابت های منطقوی همیشه افغانستان با بحران روبرو ساخته و درس هایی را که از تاریخ باید بگیریم. ببینین امی گفتمانی را که میگیریم، این گفتمان باید از یک گفتمان بین ما افغان ها در ارتباط با تاریخ ما شروع شود. ما باید روایت های مشترک تاریخی خود را درک کنیم که چی است، در کجا اشتباه کردیم، در کجا ما اشتباه کردیم، به کجا خارجی ها و بیرونی ها اشتباه کردن و باعث این حالت و وضعیت فعلی شدن و یا 45 سال بحران شدن. لذا من فکر میکنم که در این مقطع ما نه تنها که با بنبست روبرو هستیم، بلکه جامعه بین المللی همچنان خواستار از این نیست به هیچ صورت، نه مردم افغانستان و در راپور بسیار واضح تاکید شده بالایش، نه مردم افغانستان، نه کشورهای منطقه و نه جامعه بین المللی در مجموع خواهان اثرگیری جنگ در افغانستان است. لحاظا یگانه راهی که باقی مانده راه یک مصالحه و راه صحبت و گفتمان ملی و سیاسی، بالاخره سیاسی است. ولی این باید منجر به این نباشه یا اساسش این نباشه که باز این گفتمان تقسیم قدرت است. ببینید تقسیم قدرت باز در یک مرحله باید در یک چوکات خاص مطرح شود. ما افغان ها یکان دفعه از این حرف میزنیم که فردا ما توقعی داریم که یک کنفرانس بن دیگه دایر شود، ولی این کار امکان پذیر نیست و عملی هم نیست. لذا ما حرف از یک جای دیگه باید آغاز کنیم تا به اون مرحله برسیم که همه به توافق برسن که چطور حاکمیت ملی میتونه که ایجاد شود و چطور مردم در تعیین سرنوشت خود سهم داشته باشند.
تشکر میکنم. و آقای سادات، اگر فشرده پاسخ بگوین که کدام عامل میتونه طالبان را به گفتمان ملی ترغیب بکنه یا وادار بسازه تا در نتیجه حکومت فراگیر ملی تشکیل شود؟
تشکر. هدف و فکر میکنم هدفی که ما تعیین میکنیم در برابر خود قرار میدیم ایجاد حکومت فراگیر نباید باشه. هدف نجات افغانستان باید باشه با تشخیص دقیق از این که امی لحظه به اسلام و پاشنه آشیل افغانستان کدام است. در بحثی که صورت گرفت در چند دقیقه محدود، یک موضوع وضاحت داره که اصل مشکل افغانستان فقدان کلان افغانستان، فقدان دولت مقتدر ملی قانون محور عدالت گستر است. همچی یک دولت هیچ وقت ایجاد نخواهد شد تا زمانی که قانون اساسی مطرح نشد. این قانون اساسی است که بحران حقوقی را مهار میکنه، دروازه را باز میکنه برای چی؟ برای رفتن به طرف حل بحران مشروعیت. حل بحران مشروعیت در صلاحیت مردم افغانستان است. حاکمیت ملی باید اعمال شود که او حاکمیت ملی عبارت از تمثیل و ابراز اراده ملی، اراده مردم افغانستان است. به این خاطر وظیفه افغانای بیرون به اصطلاح دایسپورای افغانستان همی است که ما به منافع ملی خود چنگ بزنیم. و انجمن حقوقدانا در طی ازی دو سال در فراخوانای متعدد یک مسئله را که ما مطرح کردیم که به عبل المتین ای مأخوز از یک حدیث پیغمبر اسلام است، ریسمان نجات ما نامیده. ریسمان نجات ما پیدا بکنیم، نقطه مرکز اصلی یا ملقی اصلی نجات اینمی قانون اساسی است، اینمی حاکمیت قانون است. بدون رفتن به قانون اساسی در مشکل در داخل افغانستان حل میشه. مسئله حقوق و آزادی مردم فقط در وجود قانون معنا پیدا میکنه. این قانون اساسی است که پل وصل افغانستان با جامعه بین المللی میشه. به این خاطر
یک حق است، حق افغان ها است، حق مردم ماست، حق افغانستان است و حق معلوم دار است که حق داده نمیشه، حق گرفته میشه. باید صدای مشترک بسازیم بدون هر نوع تبعیض و تمایز دیرونی. مجموع افغان ها در هر ضلع از شطرنج پررنج افغانستان که قرار داشتن باید به منافع ملی خود متوجه باشن و صدای خود متقربتر مشترکتر بسازن به دفاع از افغانستان و به خاطر قانون اساسی برای رفتن به طرف یک نظام قانونمند و عمشمول.
تشکر میکنم از شما مهمانان عزیز در این برنامه، آقایان میر عبدالواحد سادات رئیس انجمن حقوقدانان افغانستان در اروپا و جناب عمر صمد سفیر پیشین افغانستان در فرانسه و کانادا و از آگاهان مسائل سیاسی. سپاسگزار شنونده های عزیز که شما هم در این برنامه ما را همراهی کردید.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
اصلا اینجا که حسن از ساتری و از شاق در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که از ما هندارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.